مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، فیض الله قرداش هستم با شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره بعد از اخبار فرهنگی، داستان یک گیلاس شیر از نتیجه یک مساعدت بعد از چند سال، سیر تاریخی نوروز، غزنی در 2013 و آهنگ هفته را داریم. و اما قبل بر اینها، فروزان حبیبزاده اخبار فرهنگی را می خواند.
چهارشنبه گذشته اولین جشنواره موسیقی محلی به هدف رشد و غنای موسیقی در ولایت غور با اشتراک صدها تن به شمول فرهنگیان، مسئولان دولتی و نهادهای جامعه مدنی در سالن شاروالی غور برا انداخته شد. با گزارش آژانس خبری پژواک، این جشنواره از سوی بنیاد توسعه ملی با کمک مالی بخش فرهنگی سفارت آمریکا در کابل تمویل می‌گردد. سال محمد شیرزای، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غور، گفت که این اولین جشن در تاریخ غور بوده و هنرمندان زیاد محلی وجود دارند که علاقمند هنر موسیقی می باشند. دوازدهمین سالگرد تخریب مجسمه های بودا با افروختن هزاران شمع تجلیل شد. سه شنبه گذشته شماری از باشنده های بامیان در تجلیل از دوازدهمین سالگرد تخریب مجسمه های بودا طی یک راه پایمایی مشعل ها را از کمپ بودا تا مجسمه های تخریب شده انتقال داده و در آنجا هزاران شمع را افروختند. دو مجسمه ای که قدامت 1600 ساله داشته و از شهکارهای زمان بودیزم بودند، در زمان حاکمیت طالبان به تاریخ 20 حدود 1379 تحت این نام که گویا موجودیت بت به معنای شرک است، در پی حملات متواتر و آتشباری سنگین طالبان منهدم گردید. مجسمه بزرگ سلسال با ارتفاع 55 متر و مجسمه کوچک به نام شمامه با ارتفاع 33 متر در مسیر جاده قدیمی ابریشم در شمال شهر بامیان در دل کوه تراشیده شده بود. و گفته منیر هاشمی، یکی از برگزار کنندگان این برنامه، مجسمه های بودا تنها متعلق به مردم افغانستان نبوده، بلکه میراث فرهنگی تمام مردم دنیا می باشد که متاسفانه به صورت وحشیانه تخریب گردید. و چهارشنبه گذشته نمایشگاه صنایع دستی زنان ولایت بلخ به همکاری ریاست امور زنان در کمپ مارمل واقع پایگاه نیروهای آیساف گشایش یافت. رابعه مرادی، سرپرست ریاست امور زنان ولایت بلخ، با آژانس باختر گفت در این نمایشگاه که با مناسبت روز بین المللی زن را اندازی شد، صنایع دستی بیش از 20 تن از زنانی که شامل مهره بافی، قالین بافی می باشد به نمایش گذاشته شد. آمنه، یک تن از زنانی که صنایع دستی اش را به نمایش گذاشته شده، میگوید مدت ها صنایع دستی خود را در منزل نگهداری می کردم و کسی حاضر به خرید آن نبود، ولی امروز در ظرف 3 ساعت تمام صنایع دستی من به قیمت بسیار خوب به فروش رسید. مسئول بخش زنان نیروهای آیساف وعده سپردند که منبعد در حد امکان چنین نمایشگاه ها را در نقاط مختلف راه اندازی خواهند کرد.
حضرت شیخ اجل سعدی در گلستان فرمودند: تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. این شابیت پنداموز دعوت به کردار نیک و نتایج آن است. اما همین بنده بیتاقت امروزی که به هر عمل خود پاداش زودرس و به هر مال خود مفاد وافر و آنی طلب دارد، حوصله مردم صدهای پیشین را ندارد، چون که آش این مردم نه تنها در میکروفرها و دیگهای زودپز، بلکه از آن هم گذشته آماده و قابل نوشجان در بازارها و در هر قدمی به دسترس او قرار دارد و نه تنها ایستاده و حتی در رفتار نوشجان می کند. در این عصر چگونه به این طایفه میتوان گفت که نیکی را به دریای کابل بینداز و پاداش آن را از انتهای آن از پاکستان بازیاب؟ خیر، شوخی بود. داستان کوتاهی داریم با عنوان یک گیلاس شیر که عفیفه ساکب نیازی میخواند.
پسرک فقیر برای گذراندن زندگی و تأمین مخارج تحصیلش دست فروشی می کرد. از این خانه به آن خانه می رفت تا شاید بتواند پول به دست آورد. روز متوجه شد که تنها یک سکه 10 سنتی برایش باقی مانده است. و این در حال بود که شدیداً احساس گرسنگی می کرد. تصمیم گرفت از خانه مقدار غذا تقاضا کند. به طور اتفاقی دروازه خانه ای را زد. دختر جوان و زیبای در را باز کرد. پسرک با دیدن چهره زیبای دختر دست باچه شد و به جای غذا فقط یک گیلاس آب درخواست کرد. دختر که متوجه گرسنگی شدید پسرک شده بود به جای آب برایش یک گیلاس بزرگ شیر آورد. پسر با آهستگی شیر را سر کشید و گفت: چقدر باید به شما بپردازم؟ دختر پاسخ داد: چیزی نباید بپردازی. مادر به ما آموخته که به نیکی خود بهای نخواهیم. پسرک گفت: پس من از صمیم قلب از شما سپاسگزاری می کنم. سالها بعد دختر جوان به شدت بیمار شد. دکتران محلی از درمان بیماری او اظهار عجز نمودند و او را برای ادامه معالجه به شهر فرستادند تا در شفاخانه مجهز متخصصین نسبت به درمان او اقدام کنند. دکتر هوارد کلی جهت بررسی وضعیت بیمار و ارائه مشوره فراخوانده شد. هنگامی که متوجه شد بیمارش از چه شهر به آنجا آمده، برق عجیبه در چشمانش درخشید. بلافاصله بلند شد و به سرعت به طرف اتاق بیمار حرکت کرد. لباس دکتریش را پوشید و برای دیدن مریضش وارد اتاق شد. در اولین نگاه او را شناخت. سپس به اتاق مشوره بازگشت تا هر چی زودتر برای نجات جان بیمارش اقدام کند. از آن روز به بعد زن را مورد توجهات خاص خود قرار داد و سرانجام پس از یک تلاش طولانی علیه بیماری پیروزی از آن دکتر کلی گردید. آخرین روز بستری شدن زن در شفاخانه بود. به درخواست دکتر مصرف تداوی زن جهت تایید نزد او برده شد. گوشه صورت حساب چیز نوشت، آن را درون پاکت گذاشت و برای زن ارسال نمود. زن از باز کردن پاکت و دیدن مبلغ صورت حساب واهمه داشت. مطمئن بود که باید تمام عمر را قرضدار باشد. سرانجام تصمیم گرفت و پاکت را باز کرد. چیز توجهش را جلب کرد. چند کلمه روی ورق نوشته شده بود. آهسته آن را خواند: بهای این صورت حساب قبلاً با یک گیلاس شیر پرداخت شده.
نوروز همه ساله در سراسر افغانستان با مراسم خاص و متفاوت برگزار می شود و اما تجلیل از این روز در طول تاریخ کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان با چالش های نیز مواجه بوده است. شمار نوروز را به مثابه آغاز سال هجری و شمسی نمی پذیرفتند و شماری هم آن را از ایام خاص قبل از اسلام می پنداشتند تا منفعت موسمی و فصلی آن. به هر حال نوروز پذیرفته مردم شرق به خصوص منطقه است که هر سال با سرور خوشی از آن استقبال می شود. ما در اینجا بخشی از مقاله تحقیقی در مورد نوروز از پروفسور رسول رحیم، سابق استاد پوهنتون کابل و در حال حاضر رئیس شورای فرهنگی افغانستان در سویدن را داریم که همکارم سحر لیوالان را تهیه کرده به شما می خواند.
مردمان سرزمین افغانستان کنونی نوروز را در اول حمل با شکوه و جلال جشن می‌گیرند. از نظر پیشینیان ما نوروز از قدیمی‌ترین عیاد و جشن‌های باستانی حوزه تمدنی ما می‌باشد. هرچند منشأ و زمان پیدایش دقیق نوروز به درستی معلوم نیست، در برخی از متن‌های کهن آریایی از جمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری جمشید و در برخی دیگر از متن‌های قدیمی کیومرث به عنوان پایه‌گذار نوروز معرفی شده است. چنانچه پدید آمدن نوروز در شاهنامه این گونه روایت شده است که جمشید پادشاه پیشدادی بلخ در حال گذشتن از آذربایجان دستور داد تا در آنجا برای او تخت بگذارند و خودش با تاج زرین بر روی تخت نشست. با رسیدن نور خورشید به تاج زرین او جهان نورانی شد و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند. همچنین در برخی از روایت ها از زرداشت به عنوان بنیانگذار نوروز نام برده شده است. اما در فرهنگ اوستا دستکن در بخش های از گادها نام از نوروز برده نشده است. حد زده می شود که آن بخش های گادها که از نوروز باستانی ذکر در آن رفته بوده است نابود شده و اثر از آن باقی نمانده است. دریغا کائین و جشن بزرگ نوروزی آریایان از گزند روزگار در امان نمانده، در گذر پرفراز و نشیب تاریخ چندین بار مورد تاراج و هجوم فرهنگ ستیزان قرار گرفته، حتی تا مرز فراموشی کنار زده شده است. اما به همت نوروز باوران هیچگاه به کلی از یاد نرفته و جایگاه بلند خود را در روان و قلب باشندگان سرزمین های حوزه بزرگ نوروزی از دست نداده است. عرب سعی کردند تا فرهنگ و فلسفه شاد و زندگی آفرین نوروز را کم رنگ سازند و با آن رنگ فلسفه و فرهنگ عزاداری و نوحسرایی بدهند. آغاز سال مهتابی یا قمری به محرم الحرام برابر می شد و نخستین دهه روزهای محرم الحرام روزهای سوگ و ماتم بود. لذا عرب ها می گفتند که مناسبت با سرور و شادمانی ندارد. ایشان در ابتدا تلاش کردند تا نوروز را در سرزمین های اشغالی از جمله در خراسان زمین به دست فراموشی بسپارند. اما بعدها خلفای عباسی که شدیداً زیر تأثیر خانواده های با فضل خراسانی قرار داشتند، ایشان بهتر دانستند تا برگزاری مراسم نوروزی را دریافت هدیه ها و تحفه های بزرگ نوروزی به صورت نو خراج مضاعف به خراسانیان اجازه دهند. با تأسیس و تشکیل دولت‌های مستقل خراسانی، به ویژه با روی کار آمدن سلسله‌های سامانی، غزنوی و آل بویه، جشن نوروز با گستردگی بیشتر برگزار شد. در دوران سلجوقیان، سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی که خود نیز در نوروز بر کرسی پادشاهی تکیه زده بود، تقویم مهتابی را که بر رویت هلال ترتیب گردیده بود، نامکمل یافت. او دانشمندان و ستاره شناسان را موظف ساخت تا نارسایی ها و نواقصی را که در تقویم مهتابی در زمینه ماه و سال به وجود آمده بود بررسی نمایند. پس از بررسی دقیق دانشمندان و ستاره شناسان، ملکشاه در سال 458 هجری به منجمان زبده زمان خود چون ابوالمظفر اسفزاری، حکیم عمر خیام نیشاپوری، ابوالحسن لوگری یا اسکاوندی و عبدالرحمن خازنی وظیفه سپرد تا بر مبنای محاسبات دقیق نجومی تقویم هجری خورشیدی را ترتیب نمایند. بر اساس کار و تلاش این فرهیختگان علم و معرفت، آغاز سال در نقطه اعتدال بهاری با توازن و برابری شب و روز تثبیت گردیده و نوروز به حیث نخستین روز بهار اعلام گردید. در ارتباط عید نوروزی افغانستان، یکی از مسئله‌های مهم نوروز برافراشتن جهنده مطهر بر فراز آرامگاه حضرت علی بن ابی طالب خلیفه چهارم اسلام در شهر مزار شریف و سایر زیارتگاه‌ها و اماکن متبرک اسلامی افغانستان می باشد. هرچند بسیاری از مورخین و دانشمندان در موجودیت مزار حضرت علی کرم الله وجهو در قریه دیخیران بلخ شک دارند، ولی کتاب الرحلة الهروية اثر ابو سعید هروی که در قرن سوم هجری نوشته شده و نسخه اصلی آن در کتابخانه قاهره موجود می باشد، ذکری از مزار حضرت علی کرم الله وجهو در بلخ کرده است که قدیمی ترین روایت در این خصوص دانسته می شود. همین روایت را دانشمند دیگر هروی به نام ابوالحسن علی ابو بکر متوفای سال 611 هجری در شهر حلب سوریه در کتاب الاشارات الی معرفت الزیارات تبع دمشق کرده از موجودیت زیارت حضرت علی در قریه دیخیران بلخ یاد کرده است. شهاب الدین عبدالله احمد الغرناطی اهل اسپانیا در سفرنامه خود به نام تحفت الباب و نخبت العجاب نیز این موضوع را نقل نموده و گفته است که والی ناحیه و لشکریان او و علما به چشم خیش جسد خلیفه را که متلاشی نشده بود دیدند. این گفته ها در منابع و کتب چون فضائل بلخ و طبقات ناصری و نوروزنامه ابو ریحان بیرونی نیز روایت شدند که دال بر موجودیت آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهو در مزار شریف می باشد. حالا نوروز در میان مردم افغانستان هم ریشه تاریخی دارد و هم رنگ عقیدتی به خود گرفته است. مردم ما همساله با برافراشتن درفش پوشیده از پارچه های زربافت و دستدوزی شده که با نیت خاص آماده شده است، این جشن باشکوه را در آرامگاه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهو در مزار شریف برگزار می نمایند. در دوره های باستانی مردم در صحن باغ آرامگاه حضرت علی خیمه بزرگی که با تارهای زرین و رنگین دوخته شده بود می افراشتند. خیمه درست در سمت جنوب شرقی حرم نصب می گردید و ظرف های بزرگ انباشته از هفت میوه و خم های پر از آب و شربت های شیرین را در آن می گذاشتند تا زائران و شرکت کنندگان مراسم نوروز از آنها استفاده کنند. این خیمه بزرگ تا 40 روز در اثر برداشتن پارچه های از آن توسط زائران و ارادتمندان حضرت علی کرم الله وجهو به رسم تبرک پاره پاره می شد تا آنجا که بخش بیشتر این خیمه از بین می رفت. با توجه به برافراشتن خیمه نوروزی و پاره پاره گردیدن آن در روزهای نوروز، کلمه ژنده که در زبان عامیانه مردم بلخ به لباسهای پاره پاره و مندرس گفته می شود، از همان واژه ژنده گرفته شده باشد، نه از ریشه جهنده که دارای معنای روشن و واضح نمی باشد. امیدواریم که حاکمان بلخ و متنفذین مزار شریف بار دیگر این سنت افراشتن خیمه زرباف و اف میوه در خمها را به زائرانی که از دور دست ها به میله گل سرخ می آیند توزیع کنند تا این عنعنه تاریخی نابود نشود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
علاقمندان مجله فرهنگی آزادی واقف باشند که قرار از غزنی باستان و پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2013 نامگذاری شود. سر از آغاز این هفته در مورد آمادگی ها به هدف اعمار مجدد شهر و آثار تاریخی غزنی خواهیم داشت و در صورت امکان از آگاهان فرهنگ و تاریخ نیز دعوت خواهد شد تا در مورد پرسش های مربوط ابراز نظر نمایند. و افزون بران از نگارش نویسنده های افغان در بیرون از مرز نیز استفاده خواهد شد. در این شماره بر سبیل آغاز کار بخشی از نگارش ذبیح الله حیدری محصل حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را با عنوان غزنی در گذرگاه تاریخ می‌خوانیم. بس که شنیدی صفتی روم و چین، خیز بیا ملک سنایی ببین. غزنی یکی از شهرهای بزرگ خراسان است که از قدیمترین ایام تا قرنهای 11 و 12 هجری در مرکز توجه بزرگان دین و سیاست بوده و در تمدن بشری و ایجادان سهم بزرگ و فعال داشته است. از نظر تاریخی این ولایت تحت نامهای گزنک، غزنق، غزنین و غزنی در تاریخ توسیدت یونانی ثبت گردیده و در نخستین جغرافیای عصر عتیق یونان یعنی جغرافیای بطلیموس نیز یاد گردیده است. بر مبنای یادداشت‌های شادروان احمد علی کوزاد، افغانستان در پرتو تاریخ، غزنی قبل از آمدن دین مبین اسلام یکی از مراکز کوشانی ها بوده و آبدات تاریخی باقی مانده بودایی در تگسردار، ککرک و جوی آهن نمودار این واقعیت تاریخی است. این شهر از نظر عرض البلد شمالی به 33 درجه و 73 دقیقه و طول البلد شرقی 68 درجه و 48 دقیقه واقع است. شهر غزنی در تاریخ بعد از اسلام شاهد فراز و فرود فراوان بوده است، چنانچه دودمانهای سفاری و سامانی مخصوصا در عهد غزنویان به یکی از بزرگترین مراکز اداری خراسان مبدل گردید که در عصر سلطنت یمین الدوله ابوالقاسم نظام الدین محمود و تبار دانش پرور او از کثرت تعداد علما و فضلا که در آنجا تدریس و تعلیم می نمودند و با آفرینش و خلاقیت بدرود حیات می گفتند، مدینه ثانی لقب گرفت. چنانچه لقب شهر غزنی جای اولیا خوانده شده که تا اکنون زبان زده هم است. غزنی به حیث یکی از مراکز اداری غزنویان از سال 351 الی سالهای 589 هجری علاوه از فتح و شکستهای تاریخی در تربیت نظام سالم نسل روشنفکر و دانشمند، محدث، فقیه، مورخ، صوفی و عارف و شاعر دارای حماسه هایی است. بر مبنای روایات تاریخ بزرگانی چون فردوسی، عنصری، فرخی، منوچهری، ابو نصر مشکان، ابو فضل محمد ابن حسین کاتب، حکیم سنایی، سید حسن غزنوی، ناصر علوی، مسعود سعد سلمان، ابو حنیفه اسکاف، ابو ریحان البیرونی، ابو سید عبدالحی ابن زهاک گردیزی، مولانا یعقوب چرخی، علی هجویری و صدها شخصیت و دانشمردان دیگر که در سینه خاک لایه‌های تاریخ از خود آفرینش‌های به جا ماندند، نماینده‌هایی‌اند که در این شهر به جاودانگی پیوستند. در مورد توجه سلطان محمود غزنوی به آفرینش و علوم و تبدیل نمودن شهر غزنی به یک مرکز تربیت و انکشاف و علوم و ادبیات، جولمول فرانسوی که سالهای زیادی را در تحقیق پیرامون فردوسی و شاهنامه سپری نموده می نویسد. آرزوی محمود گرد آوردن حکایات و داستانهای حماسی بود، کاملتر از آن که ساسانیان و سامانیان جمع‌آوری کرده بودند. او به کتابها و روایات یکسان دلبستگی داشت، طوری که فراهم شدن این هر دو برای او بهترین خدمت به شمار می رفت. در انتها مردم افغانستان به صورت عام و اهل غزنه باستان به صورت خاص از کشورهای اسلامی سپاسگزار هستند که به منظور اعاده دوباره غزنی آن شهر را در سال 2013 میلادی به حیث مرکز تمدن اسلامی تعیین نمود. اما در مورد کمکاری ها و ایجاد موانع برای به ثمر رسیدن این آرمان چه عواملی وجود دارد، در برنامه های بعدی با ابراز نظرهای متخصصین موضوع را دنبال خواهیم کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی را با آهنگ بهاریه یادگاری از مرحوم احمد ظاهر که خانم هنگامه آن را بازخوانی نموده با پایان میبریم. تا هفته دیگر، یا نصیب.